بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری میان شبه نظامیان شیعی با پلیس عراق از سر گرفته شد. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو با اعمال تحریم های سازمان ملل متحد در مورد ایران مخالف است. مقامات افغان از توقیف 15 تن مواد مخدر خبر دادند. ساعت 19 هفته بعد از ظهر در این نخستین روز هفته به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 29 مهر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 21مین روز از ماه اکتبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسان هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. با گزارش ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی، عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای خاکزاد. با سلام و درود به همه شنوندگان عزیز، خبرها را با گزارش‌های درباره عراق آغاز می‌کنیم. شبه نظامیان مسلح هوادار مقتدا صدر روحانی شیعی درگیری با پلیس عراق را در شهر السویره در نزدیکی بغداد از سر گرفتند. به گزارش پلیس درگیری‌ها با حمله 150 تن از شبه نظامیان سپاه المهدی به یک قرارگاه پلیس آغاز شد. در این نبردها 8 تن از مردان مسلح کشته و 2 غیر نظامی مجروح شدند. این خشونت‌ها یک روز پس از کشته شدن 25 نفر در درگیری‌های شبه نظامیان با پلیس عراق در جنوب عراق روی می‌دهد. پس از درگیری خونین میان نیروهای پلیس عراقی و شبه نظامیان مسلح، نماینده نخست وزیر عراق در تلاش برای آرام کردن تنش‌ها امروز با رؤسای قبیله‌های عراق در شهر العماره در جنوب عراق دیدار و مذاکره کرد. شیروان الوائلی وزیر امنیت ملی عراق میگوید علت درگیری‌ها اختلافات قبیله‌ای بوده است. در جریان درگیری‌های العماره که 2 روز ادامه داشت، دستکم 25 تن کشته شدند. اقدامات دولت عراق برای فرونشاندن این ناآرامی‌ها به منزله آزمایش توانایی حکومت عراق برای بازگرداندن آرامش به کشور در صورت تحویل کنترل عراق به دولت آن به شمار می‌رود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز گفت مسکو به هر گونه تلاش برای استفاده از شورای امنیت به منظور مجازات ایران مخالف است. او افزود که مسکو همچنین با بهانه قرار دادن مسئله اتمی ایران برای مذاکره درباره تغییر رژیم در ایران مخالف است. آقای لاوروف که با خبرگزاری کویت گفتگو می‌کرد گفت با این حال مسکو آماده است درباره راه‌های فشار بر ایران به مذاکره بپردازد. مقامات افغان در 10 روز گذشته بیش از 15 تن مواد مخدر کشف و توقیف کردند. به گفته سرتیب محمد داوود، عملیات علیه قاچاقچیان 7 استان کشور را در بر می‌گیرد. او گفت مواد کشف شده شامل 7 تن تریاک، 8 تن ماریجوانا و 1 تن هروئین است. سازمان ملل اعلام کرده است که کشت خشخاش در افغانستان امسال بی سابقه بوده است. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد، از بازداشت یک روحانی ناراضی و هوادارانش انتقاد کرد. در بیانیه‌ای که این کانون منتشر کرده، بازداشت آیت الله حسین کاظمینی بروجردی مخالف قانون اساسی و قانون جزای ایران دانسته شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده که شخصا این پرونده را بررسی کند. بروجردی خواستار جدایی دین و دولت در ایران است. روزنامه تازه تأسیس روزگار که پس از انتشار 3 شماره روز چهارشنبه به حال تعلیق درآمده بود، پس از قبول هشدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز شنبه بار دیگر منتشر شد. یکی از اعضای هیئت تحریریه روزگار به خبرگزاری فرانسه گفته است که وزارت ارشاد خواسته بود تا خبر سیاسی در این روزنامه چاپ نشود. در همین حال به نوشته یکی از وبلاگ‌ها در ایران، انتشار مجدد روزنامه روزگار با ممنوعیت حضور محمد قوچانی سردبیر این روزنامه، احمد زیدآبادی، محمد جواد روح و رضا خجستی رحیمی در تحریریه این روزنامه امکان پذیر شده است. به نوشته این وبلاگ، ممنوعیت حضور این روزنامه نگاران در روزگار از شرایط وزارت ارشاد بوده است. آقای خاکزاد،
با تشکر از شما آقای فاطمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما و شنوندگان گرامی رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. آخرین تحولات بحران هسته‌ای ایران در گزارشی از توماج تاهپاس. همانطور که در خبرها شنیدید، به رغم امضای سند صلح میان شیعیان و سنی‌های عراقی در مکه، درگیری میان شیعیان و پلیس عراق از سر گرفته شد. گزارشی از فرین آسمی. کاهش سرعت اینترنت در ایران و مشکلات تازه برای کاربران اینترنت، گفتگویی با یک روزنامه نگار در تهران. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی پنج دری، نگاهی به رویدادهای فرهنگی هفته از کیانوش فرید تقدیمتان خواهد شد. و با فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش نیز میزنیم. با رادیو فردا بمانیم. امروز وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در گفتگو با یک آژانس خبری کویتی گفت روسیه مخالف استفاده از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فشار وارد آوردن به ایران است. وی همچنین مخالفت کشورش را علیه آنچه وی استفاده از برنامه اتمی ایران برای تغییر رژیم در این کشور نامید اعلام کرد. در ایران منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز طرفهای غربی را دعوت به گفتگو کرد و گفت ایران حاضر است در مورد چرایی غنی‌سازی اورانیوم بحث کند. همکارم توماج تاهپاس.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران امروز پس از دیدار با وزیر امور خارجه بلاروس در یک نشست مطبوعاتی طرفهای اروپایی که بر سر مسئله اتمی ایران رایزنی می‌کنند را دعوت به گفتگو کرد. آقای متکی با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی حاضر است بر سر چرایی غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات بحث کند، تعلیق غنی‌سازی را بی‌معنی دانست و گفت اقدام ایران برای غنی‌سازی در چهارچوب پیمان عدم گسترش سلاح‌های اتمی NPT است. وزیر امور خارجه ایران بر تعامل با طرفهای غربی تأکید کرد و در خصوص آنچه توافق‌های ناشی از گفتگوهای اخیر لاریجانی سولانا مذاکره کنندگان ایرانی و اروپایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران نامید گفت دو طرف تعهد کردند که این توافقات را منتشر نکنند. خاویر سولانا مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا سه روز پیش در لوکسامبورگ رسما اعلام کرده بود که مذاکرات با ایران نتیجه‌ای در بر نداشته است و اتحادیه اروپا راه دیگری ندارد مگر حمایت از گفتگوهایی که بر سر تحریم این کشور صورت می‌گیرد.
ما در حال آماده شدن برای ورود به مذاکرات اصلی بودیم که دیگه ممکن نیست، چون طرف ایرانی اون رو ناتمام باقی گذاشت. ما علاقه داریم تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا وارد مرحله مذاکرات اصلی بشیم. در این لحظه این امکان وجود نداره، چون مانع بزرگی بر سر راه ماست که نمیتونیم از اون عبور کنیم.
روز جمعه رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ تعهدی از سوی غرب برای رساندن سوخت اتمی به ایران وجود ندارد و ایران نمیتواند دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهادی که فدراسیون روسیه پیشتر برای غنی‌سازی در خاک روسیه به ایران داده بود را رد کردند. چندی پیش جمهوری اسلامی ایران به فرانسه پیشنهاد کرد تا به طور مشترک در برنامه غنی‌سازی اورانیوم با ایران شرکت کند. این پیشنهاد توسط مقام‌های فرانسوی رد شد. دیروز میشل الیوماری وزیر دفاع فرانسه پس از گفتگو با رئیس سازمان ملل گفت چنانچه ایران حسن نیت نشان دهد، فرانسه و همپیمانانش می‌توانند بحث تحریم شورای امنیت علیه این کشور را معلق کنند. در حالی که بحث تحریم‌ها و حتی حمله نظامی به ایران در طول دو هفته گذشته و به خصوص پس از آزمایش‌های اتمی کره شمالی بیش از هر زمان دیگری بالا گرفت، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در یک نشست مطبوعاتی روز 19 مهر ماه اعلام کرد علاقه‌مند به حل این بحران از راه‌های صلح‌آمیز است. وی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفت در صورت دست نگه داشتن از تولید سلاح هسته‌ای این کشور می‌تواند از کمک‌های اقتصادی بهره
گیرد. There's a chance, for example, to help your country economically.
همان روز در یک سخنرانی در تهران رئیس جمهور ایران سیاست غرب پیرامون برنامه اتمی ایران را به باد انتقاد گرفت.
ما باید به شما اعتماد بکنیم. به چه دلیل شما به ما نباید اعتماد بکنید؟ اگر چرخه سوخت خطرناک است، چرخه سوخت شما هم خطرناک است.
مقام‌های ایرانی میگویند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت مورد نیاز در نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق است. ایالات متحده و برخی از کشورهای غربی معتقدند ایران برای تولید سلاح هسته‌ای به غنی‌سازی اورانیوم روی آورده است. اورانیوم غنی شده را میتوان در هر دو جهت استفاده کرد. مقام‌های شش کشور قدرتمند جهان که طرف گفتگو با ایران هستند، بارها تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را مهمترین پیش‌شرط برای گفتگو با ایران و عدم ارجاع پرونده این کشور به شورای امنیت سازمان ملل نامیدند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تعلیق غنی‌سازی را رد کردند و گفتند هیچ گونه پیش شرطی را نمی‌پذیرند. منوچهر متکی امروز در نشست مطبوعاتی خود با وزیر امور خارجه بلاروس بار دیگر بر این نکته تاکید کرد.
آخرین تحولات بحران هسته‌ای ایران تو ماج تاه‌باز گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:11 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. به رغم امضای سند صلح میان شیعیان و سنی های عراقی، درگیری میان شیعیان و پلیس عراق امروز از سر گرفته شد. رهبران شیعه و سنی عراق شب گذشته در مکه سندی را امضا کردند که گروه‌های عراقی را به اتحاد و پایان دادن به درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی که سراسر عراق را فرا گرفته متعهد می‌کند. سند مکه 10 بند دارد و در نشستی به ابتکار سازمان کنفرانس اسلامی در مکه امضا شد. همکارم فرینه عاصمی.
سندی که به سند مکه معروف شده است بر ضرورت تحریم تعرض به مال، جان و ریختن آبروی مسلمانان، اهمیت حفظ حرمت اماکن مذهبی مسلمانان و غیر مسلمانان، حفظ وحدت عراق، آزادی تمام زندانیان بیگناه، گروگانهای مسلمان و غیر مسلمان و اتحاد اهل سنت و شیعه برای حفظ استقلال عراق و تمامیت ارضی آن تاکید می کند و عراقیان را از درگیری های فرقه‌ای و مذهبی باز می دارد. اکبرالدین احسان اغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی گفت این سند که بر اساس کتاب مقدس مسلمانان تنظیم شده جنگ بین مسلمانان را ممنوع می کند.
آیت الله سیستانی روحانی بلندپایه شیعه نامه‌ای مبنی بر موافقت با نشست مکه فرستاده است. این فتوا قانونی مذهبی است و باید از آن اطاعت و پیروی شود. هر کس که از آن پیروی نکند حسابش با خدا خواهد بود.
در ماه‌های اخیر صدها عراقی در درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی بین شیعیان و سنی‌ها کشته شدند. بسیاری دیگر نیز در حملاتی که مسئولیت آنها بر عهده گروه‌های تروریستی گذاشته شده کشته شدند. برخی از عراقی‌ها می‌گویند سند مکه می‌تواند به پایان دادن به درگیری و آشوب در عراق پایان دهد. در همین حال تعدادی از مردم عراق شک دارند که تمام گروه‌ها و فرقه‌های عراقی که در این درگیری‌ها شرکت دارند آن را پذیرفته و به آن احترام بگذارند. مؤید جاسم در بغداد زندگی می‌کند و می‌گوید
چی حلو بس ما اعتقد که حدا حلتزم بها.
امضای این سند خوب است، با این حال من فکر نمی‌کنم کسی به آن وفادار بماند، زیرا شورشیان به هیچ یک از اصول مذهبی، فرقه‌ای و اخلاقی وفادار نیستند. بنابراین من فکر نمی‌کنم این سند در آینده نزدیک نتیجه‌ای برای عراق داشته باشد.
محمد عابد صالح یکی دیگر از شهروندان عراق خوشبین‌تر است.
ما امیدواریم تمام فرقه‌های عراقی به این سند وفادار بمونند اگر خدا بخواهد، و امیدواریم این سند که روز جمعه امضا شد برای مردم عراق پربار باشه. اما ما از کسانی که برای احزاب و فرقه های دیگه کار میکنند، از کسانی که عراقی نیستند و سنی و شیعه و کرد نیستند و کسانی که تحریک کننده درگیری های فرقه ای و قومی بین عراقی ها هستند میترسیم.
در شهر ناصریه حدود 300 کیلومتری جنوب شرقی بغداد حدود 2000 نفر از مردم در راهپیمایی در حمایت از آشتی شیعیان و سنی ها شرکت کردند. گزارش حاکی است که تظاهر کنندگان در این راهپیمایی شعار می‌دادند تروریسم نه، سند مکه آری. با وجودی که رهبران شیعه و سنی عراق مردم را به اتحاد و آرامش دعوت کردند، درگیری و آشوب همچنان در عراق ادامه دارد. امروز یک بمبگذار انتحاری خود را در اتوبوسی پر از جمعیت در بغداد منفجر کرد. 4 نفر در این حادثه کشته شدند. همچنین 2 شهروند عراقی توسط مردان مسلح در جنوب بغداد هدف گلوله قرار گرفتند. یک خودروی بمبگذاری شده نیز در نزدیکی گشت پلیس عراق در بغداد 4 شهروند عراقی را کشت. شهر اماره که روز پنجشنبه و جمعه صحنه درگیری نیروهای امنیتی عراقی و سپاه مهدی وابسته به مقتدا صدر بود، امروز شنبه آرام بود و زندگی در این شهر 350 هزار نفری کم کم به حالت عادی باز می گردد.
گزارش فرین عاصمی را شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ایران مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هفته گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد که تیان ارائه اینترنت به کاربران با سرعتی بیش از 128 کیلوبایت در ثانیه در سراسر کشور ممنوع است. از سوی دیگر وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی امروز گفت این کاهش سرعت برای مشتریان خانگی مشکلی ایجاد نمی کند و کاربران خانگی به بیشتر از این نیازی ندارند. همکارم حمید فاطمی در این خصوص گفتگوی انجام داده است با فریبرز سروش، روزنامه نگار در تهران.
آقای سروش، حالا این سرعت محدودی که برای کاربران در نظر گرفتن واقعا خللی در کار اونها ایجاد نمی‌کنه؟
اجازه بدید قبل از اینکه به این نکته اشاره بکنم به اینکه بر اساس آیین‌نامه جدیدی که در نحوه ارائه اینترنت اعمال میشه، دولت نقش تأمین کننده رو داره و شرکت PAP یا همون موزه‌ها نقش توضیح کننده ها رو دارن. یعنی دولت هر اعمال نظری که بخواد در حال حاضر میتونه بر روی نحوه استفاده کاربران از اینترنت بکنه، که همونطور که شما هم میدونید فیلترینگ بیش از 80% از سایت هایی که از خارج از کشور و وبلاگ های ایرانی در حال حاضر یکی از این محدودیت ها هست. از طرف دیگه در چند روز اخیر هم با توجه به اینکه من میدونستم این بخشنامه صادر شده و داره اعمال میشه، سرعت استفاده یعنی بالا آمدن صفحات و وبلاگ های مختلف در روی کامپیوتر بسیار بسیار کم شده و این تأخیر زمانی که ایجاد شده مربوط به همون اعمال بخشنامه هست. ولی از طرف دیگه با توجه به اینکه در طی 1-2 سال اخیر میلیون ها دلار در مرکز دیتای مخابرات ایران سرمایه گذاری شده برای نصب دستگاهایی که اعمال فیلتر کنن و سانسورچی در واقع اینترنت باشن، بچه های 16-17 ساله که همون هکرهای با استعدادی که در واقع کار با اینترنت رو به خوبی بلدن، تمام این سرمایه گذاری رو تا به امروز نقشه براب کردن، به طوری که یکی از مسئولین شرکت دیتا همین اخیران اعلام کرده بود که بیش از 80% از سایت هایی که توسط شرکت مخابرات یا مرکز دیتا فیلتر شده با وسیله فیلتر شکن ها و پروکسی ها و هکرها قابل دسترسی هست و کاربران در واقع اون سرمایه گذاری رو بی اثر کردند.
شنیدم که هکرها حتی راههایی نشون میدن که دسترسی به اینترنت سریعتر انجام بگیره. آیا این درسته؟
بله دقیقاً، من همین دیشب در یکی از وبلاگ های ایرانی که الان اسمش رو فراموش کردم 2-3 لینک دیدم در مورد اینکه سرعت استفاده اینترنت رو افزایش بدین یا اینکه کارت اینترنت رو از مرکز ارتباطات دیتا و بدون واسطه شرکت های توزیع کننده ها یا همون PAP ها به دست بیارید و استفاده نامحدود بکنید.
سازمان های بین المللی حقوق بشری اعلام کردند که قصد دولت جمهوری اسلامی از کاهش سرعت اینترنت جلوگیری از اطلاع رسانی در ایرانه.
دقیقاً همین میتونه باشه، چون ببینید وقتی که استفاده محدود اینترنت و همطور که گفتم اعمال نظر دولت بر نحوه استفاده اون چیزی که کاربر در خونه‌اش و پشت میز کامپیوترش نشسته و میخواد استفاده بکنه و شبکه‌های جهانی ماهواره‌ای رو هم ممنوعیت‌های آنچنانی براش وضع کردن که هر چرزگاهی دیش‌ها و ریسیورها و گیرنده‌های ماهواره‌ای رو جمع می‌کنن یا پارازیت‌های بر سطح شهرها می‌فرستن که اختلال ایجاد کنه در گیرنده‌های ماهواره، و روزنامه‌ها سرنوشتی دارن که از حوصله این بحث خارج هست. اینا همه مصادیق سانسور و محدود کردن به دنیای آزاد اطلاعات هست.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی با فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در ایران را شنیدید. در اینجا مانند هر شنبه نوبت به برنامه پنج دری میرسد، نگاهی به رویدادهای فرهنگی هفته در ایران از همکارم کیانوش فرید. پنج دری. پنج دری، دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
نمایشگاهی از نقاشی‌های دلارا دارابی، دختر 20 ساله محکوم به اعدام، روز جمعه در گالری گلستان افتتاح شد. دیدی گلستان، مدیر گالری گلستان، در گفتگوی با رادیو فردا از این نمایشگاه و زندگی دلارا دارابی سخن گفت.
یک ماه پیش من پیشنهاد شد از طرف خانم انینی که یک نمایشگاهی برای دختر جوانی بذاریم که به اعدام محکوم شده. برای من خیلی عجیب بود، چند تا تیم کار پرسیدم و ایشون گفتن که وقتی این دختر 15 سالش که بوده با دوست پسرش قصدی رو مرتکب شدن که هنوز معلوم نیست پسر این کار کرده یا دختر، ولی خودش داده شده که دختر کار کرد. تناقض زیاد بوده، حرف و سخن زیاد بوده و بالاخره منتهی شده به این که حکم اعدام این دختر صادر بشه که امیدواریم که تجدید نظر بکنن. از من خواهش شد که یک هفته به کارای این دختر که در زندان نقاشی کرده اختصاص بدم و توجه ها رو به این مسئله جلب کنم که شاید بشه که این دختر رو اعدام نکنن. من خب خیلی طبیعی بود که این رو قبول بکنم و به این هفته وقت بدیم که نقاشی های این دختر خانم رو در گالری گلستان به نمایش بگذاریم. البته نقاشی ها برای فروش نیست، فقط برای تماشا هست و برای اینکه نظرها به این مسئله جلب بشه که شاید بشه این دختر جوان رو الان از مرگ نجات.
در گفتگویی که با خانم گلستان داشتم از او درباره حال و هوا و فضای نقاشی های دلارا پرسیدم.
نقاشی ها بیشتر ذهنیه، اما ذهنی که به هر حال یک چیزهایی رو دیده و بعد خودش یک مسئله اونا رو تغییر داده. در درون زندان و تنهایی این دختر، دیوارای زندان، دیوارای حجرسته، تنهایی آدم هایی که بیشه نشستن و به هر حال فضا فضای غمگینیه در تابلوها. ولی چیزی که من دیروز موقع دیدن متوجه شدم، خیلی تراشی خوب این دختر و خیلی رنگ خوب میشناسه، خیلی ترکیب بندی رنگ خیلی خوب میدونه. بعضی جاها با شاخه های درخت ها کلاژ کرده، بذاره که درخت ها رو شاخه هاش رو بکشه، شاخه واقعی گذاشته و بسیار ظریف کار کرده. یعنی میشه که بگیم که یک نمایشگاه نقاشی خیلی خوبیه برای دختر جوونی که خیلی هم شاید وارد به هنر تجسمی نبوده باشه. به هر حال دیدنیه به نظر من. فضاها بیشتر سیاه‌سفیده و به هر حال القای غم میکنه که باید هم بکنه. ما یک جور نقاشی از قبل از زندان رفتن این دختر گذاشتیم به عنوان اینکه ببینیم که چقدر از اون موقع تا الان ذهن این دختر و روان این دختر فرق کرده.
دلارا دارابی 20 ساله همکنون در یکی از زندان‌های رشت در انتظار حکم نهایی دادگاه به سر می‌برد. آخرین آلبوم همایون شجریان با عنوان ستاره ها هفته پیش وارد بازار شد. آلبوم ستاره ها از همایون شجریان مضمونی عرفانی دارد و شامل 7 قطعه موسیقی به نام های غمگسار، غریبانه، فریاد غم، تو کیستی، دشت بی حاصل، با ستاره ها و سنگ دل است. این آلبوم با آهنگسازی محمد جواد زرابیان است سینا جهان آبادی، میثم مروتی، کریم قربانی، علیرضا فاخر، ناصر رحیمی، فرشید حقیقی فر، آزاد میرزاپور و کامبیز گنجه‌ای نیز در این آلبوم به نوازندگی پرداختند. آلبوم های نسیم وصل، ناشکیبا و شوق دوست از دیگر آلبوم های منتشر شده ی همایون شجریان هستند. دومین نمایشگاه سالانه حروف نگاری با نمایش 114 پوستر هفته پیش در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. این نمایشگاه با دبیری سید حمید شریفی آل هاشم در دو بخش اصلی مسابقه با عنوان اسماء الحسنا و بخش جنبی شامل نمایش مجموعه آثار سید محمد احزایی با موضوع بسم الله برپا شد. رضا آبدینی، سید حسن موسوی زاده، سید علی میرفتاح، مصطفی ندرلو و علی وزیریان نیز از جمله هنرمندانی هستند که داوری این نمایشگاه را بر عهده گرفتند.
پنج دری، دریچه‌ای به دنیای فرهنگ و هنر ایران.
ورزش دوستان، بیش از این انتظار نکشید، نوبت شما فرا رسید. فردا میشایل شوماخر راننده نام‌آور فراری در مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک که تصمیم گرفته است بازنشسته شود، در انتظار هشتمین مقام قهرمانی این مسابقات است. اما فرناندو آلونزوی اسپانیایی در تیم اتومبیل رنو که قهرمان سال پیش است در برزیل تلاش خواهد کرد بار دیگر مقام قهرمانی سال گذشته را حفظ کند. جدالی دیدنی. خبرهای داغ داغ ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش. آخرین دور رقابت‌های اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 جهان در سال 2006 روز یکشنبه در ساو پائولو برزیل برگزار خواهد شد. در این پیکار جدال فرناندو آلونسوی اسپانیایی و قهرمان جهان با میشائل شوماخر آلمانی و رکورددار قهرمانی در جهان بر هیجان و حساسیت آخرین مسابقه سال 2006 افزوده است. آلونسو از تیم رنو برای رسیدن به قهرمانی فقط به یک امتیاز احتیاج دارد، اما شوماخر از تیم فراری که 10 امتیاز کمتر از رقیب اسپانیایی اندوخته است برای دست یافتن به هشتمین قهرمانی باید حتما اول بشود. شبکه تلویزیونی یورونیوز امروز گزارش داد برای شوماخر که قصد کنارگیری از دنیای اتومبیل رانی را دارد، کسب هشتمین قهرمانی در پیست ساو پائولو برزیل بسیار حیاتی است. مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا امروز شنبه در انگلیس زودتر از دیگر کشورها آغاز شد. در اولین بازی از هفته نهم لیگ برتر، تیم ویگان اتلتیک با نتیجه پرگل 4-0 میهمان خود منچستر سیتی را در هم کوبید. امروز همچنین 4 مسابقه دیگر در دستور کار قرار دارد که در مهمترین بازی چلسی تیم دوم جدول در مقابل پورتسموث تیم چهارم به میدان رفته است. در همین چارچوب روز یکشنبه فردا در یک دیدار حساس منچستر یونایتد پذیرای لیورپول خواهد بود. در اسپانیا هفته هفتم لالیگا امشب با انجام 3 بازی آغاز می شود که طی آنها ویارئال با لوانته، رئال زاراگوزا با رئال بتیس و دیپورتیو لاکورونا با اتلتیکو مادرید به مسافه یک دیگر می روند. 7 مسابقه باقی مانده از هفته هفتم فردا شب برگزار می شود که در یک دیدار مهم رئال مادرید و بارسلونا ال کلاسیکو یا داربی سنتی فوتبال اسپانیا را برگزار خواهند کرد. در ایتالیا و از دقایقی دیگر هفته هفتم سری آ با دیدار مسینا و امپولی آغاز می شود و سپس کالیاری با تورینو دیدار خواهد کرد. ادامه رقابت های سری آ فردا برگزار می شود که طی 2 بازی مهم آس میلان با پالرمو و اینتر میلان با اودینیزه به میدان خواهند رفت. در لو شامپیونای فرانسه 2 تیم لیل و لوریان هفته 10 را از دقایقی پیش آغاز کردند، اما در مهمترین بازی این هفته فردا شب تیم‌های اول و دوم جدول یعنی لیون و مارسی در ورزشگاه بندر مارسی یک دیدار داغ و حساس را برگزار خواهند کرد. و سرانجام هفته 8 بوندسلیگای آلمان از ساعتی پیش آغاز شد که در مهمترین بازی وردر برمن تیم اول جدول در ورزشگاه خانگیش در حال پیکار با بایر مونیخ تیم دوم است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها باز هم کنار شما خواهند بود. به سرعت یک خبرنگار با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از تازه ترین خبرهای ایران و جهان آگاه شوید. با رادیو فردا بمانید، تازه ترین ترانه‌ها و تازه ترین خبرها را در 24 ساعت شبانه روز خواهید شنید. به اتفاق همه همکارانم و امیر ویس کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. جان خاکزاد، رادیو فردا.